رادیو ندا. رادیو ندا تریبونی آزاد برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر و با آرزوی شادی و سرافرازی برای شما عزیزان شنونده رادیو ندا، من حمید روشن به اتفاق همکارانم نگار فکری و سراج جباری برنامه امشب دوشنبه 22 آبان ماه سال 91 برابر با 12 ماه نوامبر را تقدیم حضورتون میکنیم. در آغاز برنامه مرور کوتاهی داریم به رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت. به دنبال آن دو گفتگو میشنوید با سیمین بهبهانی و دکتر محمد ملکی در ایران و پایان بخش برنامه ما گزارشی است از تظاهرات ایرانیان در واشنگتن در اعتراض به قتل ستار بهشتی. امیدوارم برنامه امشب ما مورد توجهتان قرار بگیره و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. رویدادهای ایران در هفته‌ای که گذشت.
شنوندگان عزیز، با درودهای گرم، من نگار فکری برنامه نگاهی به رویدادهای مهم هفته رو به اتفاق همکارم سراج جباری تقدیم حضورتون میکنم. در هفته‌ای که گذشت ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس زندانی، در زیر شکنجه به قتل رسید. گزارش‌های منتشر جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی زیر شکنجه‌های وحشیانه بازجویان به قتل رسیده است. یک شاهد عینی که در مراسم تدفین ستار بهشتی حضور داشته از زخمی بودن جنازه ستار خبر داد و به سهام نیوز گفت جنازه ستار را در حالی دفن کردند که قسمت‌هایی از پا و زانوی وی خونی بوده و آثار کبودی و زخم بر سر و صورتش مشهود بوده است. طبق اظهارات این شاهد، سر و صورت ستار بهشتی به شدت مورد آسیب قرار گرفته بود و کفن وی آغشته به خون بوده است. ماموران اطلاعاتی اجازه رویت کامل جنازه را به خانواده وی ندادند. تنها برای چند لحظه پس از اینکه پیکر ستار بهشتی را در قبر گذاشتند، صورت وی را به خانواده‌اش نشان دادند. به گفته این شاهد، ماموران تمام تلاش خود را کرده بودند که کبودی‌ها و زخم‌های صورت ستار بهشتی را با گچ بپوشانند. بنا به این گزارش، ستار بهشتی به شدت مورد ضرب و شتم از نواحی مختلف بدن واقع شده بود و هنگام شستشو در غسالخانه آثار آن مشهود بوده است. ستار بهشتی را در امامزاده محمد تقی رباط کریم واقع در رباط قدیم قطعه 7 ردیف 3 شماره 11 دفن کردند. رسانه‌های خبری پیشتر از حضور گسترده ماموران امنیتی، فیلمبرداری و برخورد با افراد در حال صحبت با موبایل در محل تدفین، همچنین جمع کردن تمام عکس‌ها و اعلامیه‌های مربوط به مراسم ترحیم، جلوگیری از تماس با اعضای خانواده و تهدید سحر بهشتی خواهر ستار به بازداشت در صورت تماس با رسانه‌ها خبر داده بودند.
در حالی که نهادهای مسئول رژیم همچنان از پاسخگویی فرار می‌کنند، متن شکایتنامه ستار بهشتی از بازجو و شکنجه‌گرش انتشار یافت. هفته گذشته سایت کلمه متن نامه شکایت او از بازجویش را منتشر کرد و در توضیح آن نوشت در حالی که نهادهای زیربط از جمله پلیس، دادستانی و پزشکی قانونی هیچ یک درباره سرنوشت ستار بهشتی پاسخگو نبودند و حتی دستگاه امنیتی و قضایی درباره مرگ و زندگی وی نیز سکوت پیشه کرده‌اند، سندی از داخل زندان اوین در اختیار کلمه قرار دارد که نشان می‌دهد ستار بهشتی با دستخط خود از بازجویانش به خاطر شکنجه شکایت کرده بود. این شکایت در همان یک روزی انجام شده که وی در بند 350 اوین به سر برده است، یعنی در 11 آبان ماه. در متن شکایت نامه که مخاطب آن علایی مسئول اندازگاه 350 است آمده است، این جانب ستار بهشتی در تاریخ 9/8/91 از طرف پلیس فتا در منزل بدون حکم بازداشت شدن و این جانب در مدت 2 روز بازجویی مورد انواع تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتم. از فحش‌های ناموسی که به مادر بنده می گفتن و به خودم و بسیار توهین‌های دیگر و انواع ضرب و شتم با مشت و لگد و بستن به میز و لگد زدن به سر بنده و اکنون در تاریخ 11/8/91 بنده را پلیس فتا باز احضار کرده و با خود می‌برد و بنده عواقب هر اتفاقی که برایم پیش آید مقصر را پلیس فتا می‌دانم و همینطور اگر اعترافی از بنده گرفته شود تحت شکنجه بوده و در مدت 12 ساعت ماندن در بند 350 اتاق 2 اعضای اتاق شاهد آثار ضرب و شتم روی بدن بنده بودند و 2 بار به پزشک مراجعه کردم و در نهایت گزارش خود را تقدیم به شما می کنم و خواستار پیگیری این امر هستم. آخرین خبرها حاکی است که به دنبال انعکاس وسیع خبر قتل ستار بهشتی، مجلس اسلامی اعلام کرده است که کمیته ویژه‌ای را برای بررسی این تازه ترین جنایت در کهریزک تشکیل داده است. اعلام تشکیل چنین کمیته‌ای از سوی نایب رئیس مجلس اسلامی پس از نطق احمد توکلی در مجلس صورت گرفت. احمد توکلی از نمایندگان تهران در مجلس اسلامی ضمن انتقاد از سکوت مقامات قضایی درباره مرگ این وبلاگ نویس گفته بود که به جای برخورد با رسانه‌ها و وبلاگ نویس‌ها سراغ مسئولان فاسد یا متهم به فساد بروید.
در هفته‌ای که گذشت اعلام شد که 2000 پرونده فساد دستگاه مدیریتی در دادسرای دیوان محاسبات در دست بررسی است. این پرونده‌ها در چارچوب تخلفات مربوط به بودجه سال 89 تشکیل شده است. امین حسین رحیمی دادستان دیوان محاسبات با اعلام این موضوع به خبرگزاری مهر گفت تمام تخلفاتی که در تفریق بودجه سال 89 به تصویب هیئت عمومی دیوان محاسبات رسیده و به مجلس گزارش شده، پرونده های آن به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شده و همکنون این تخلفات در حال رسیدگی است. گزارش تفریق بودجه 89 کل کشور روز چهارشنبه گذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد. مهمترین بندهای این گزارش به تخلفات وزارت نفت در حوزه نفت و گاز مربوط بود، به طوری که در این گزارش تصریح شد که 12.5 میلیارد دلار از مازاد درآمد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز نشده، بلکه دولت آن را به خزانه واریز کرده و به بدنه بودجه افزوده است، در حالی که این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد و دولت کسری بودجه خود را از طریق مجوز مجلس جبران می‌کرد.
صاحبان پول و سرمایه و وابستگان به سران قدرت تنها در صنعت پتروشیمی روزانه 100 میلیارد تومان سود به جیب می‌زنند. در هفته‌ای که گذشت رئیس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و عرضه خوراک واحدهای پتروشیمی در بازار آزاد گفت بر اساس تحقیق و بررسی کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شد که راندخاران محصولات پتروشیمی روزانه 100 میلیارد تومان به جیب می‌زنند. به گفته این نماینده مجلس، واحدهای پتروشیمی که عموماً تحت مدیریت رژیم اسلامی اداره می‌شوند، خوراکشان را با نرخ ارز دولتی می‌خرند و محصول نهاییشان را در بورس با قیمت ارز آزاد می‌فروشند. به گفته وی تنها 10-20% تولیدات با قیمت دولتی عرضه شده و مابقی به بازار آزاد راه پیدا می‌کنند.
افشاگری از سودهای هنگفت پتروشیمی در حالی صورت گرفت که مجلس با کلیات طرح یک فوریتی تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مخالفت کرد. هفته گذشته ناصر چمنی رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانی پتروشیمی تبریز در مورد مخالفت مجلس به ایلنا گفت مخالفت نمایندگان مجلس با طرح تعیین تکلیف قراردادهای تأمین نیروی انسانی باعث ادامه ابهام در وضعیت استخدامی این کارگران در دستگاه‌های دولتی می‌شود. وی با اشاره به مصوبه دولت در سال گذشته مبنی بر تغییر وضعیت کارگران پیمانی به استخدامی به برداشت سلیقه‌ای و متفاوت دستگاه‌های دولتی از مصوبه دولتی از زمان ابلاغ تا کنون اشاره کرد و گفت به عنوان نمونه در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه مقرر شد که فقط قرارداد کار کارگران دیپلمه با سابقه 10 سال کار و همینطور کارگرانی که با مدرک فوق دیپلم دارای 1 سال سابقه کاری هستند تغییر کند. این در حالی است که بسیاری از کارگران شاغل و با سابقه وزارت نفت دارای مدرک زیر دیپلم هستند. مخالفت مجلس با طرح مورد نظر در شرایطی صورت گرفته است که منابع خبری کارگری از اعتراض در برخی واحدهای پتروشیمی نسبت به عدم اجرای این مصوبه خبر می‌دهند.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، توجه شما را جلب می‌کنم به گفتگو با بانوی شعر و ادب ایران. خانم بهبهانی عزیز، من سلام و درود گرم دارم به شما.
سلام و درود گرمتر مرا هم تقدیم می‌دارم و بگیرید.
این بار مزاحم هستم خانم بهبهانی عزیز در مورد وضعیت خانم نسرین ستوده که از نزدیک با خانواده در ارتباط هستید و شاهد این ظلمی که به این خانواده میره.
متاسفانه خب همه می‌دونند، ولی تکرار این هم شاید که راه برهنه‌ای ببره و یک دری گشوده بشه. امیدوارم که سرکردگان مملکت به فکر بیفتن و این بانو نسرین ستوده که از نزدیک می شناختمش و از دوستان ما بود و می دانم که چقدر زن خوب و ساده‌ای بود این خانم و هست، مدتیه که در زندان به سر میبره و دور از بچه، دور از خانواده، دور از شوهر. و شوهر او برای من یک وقت که به خانه‌اش رفته بودم، تولد یکی از بچه ها بود، شوهرش دیدم که خیلی به سقف از این چیزای رنگی زد و اینو، گفتم که چقدر اینا، گفت من مجبورم که اینا رو اصلا بر ندارم برای اینکه مایه مشغولیت ذهن بچه های من و اینا با این اخت هستن، خوششون میاد که نگاه کنن به این چیزای رنگی و من در این موقعی که مادر پلوشون نیست مجبورم که از چیزای کوچک و از مسائل خیلی عادی استفاده کنم که بچه ها رو سرگرم کنم. خب این خیلی دردناکه که بچه های کوچک از مادر دور باشن. دختر 12 سالش رو میخواستن بفرستن به خارج از کشور، شاید اونجا آشنایانی و خیشانی داشتن که اقلا این بچه رو نگاه بدارن، ولی او رو هم نگذاشتند و حتی به اصطلاح روزداری این خانم هم توجهی نکردند. مدتی است که او اعتصاب قضا کرده و نمیدانم که حالا آیا شکسته یا نه. به هر صورت دردیست بی درمان که همه ذهن آزادگان رو مشغول به خودش کرده. و خب این خانم رو تا اونجا که من میشناسم واقعا مستحق و موجب این تنبیه و این همه زندان نمیدانم، زندان طولانی براش بریدن 10 سال و 11 سال مثل این که هست. امیدوارم که به اصطلاح اونهایی که دست در کار هستن، اونهایی که به کشور میخوان خدمتی بکنن یا کاری دارن میکنن برای کشور، امیدوارم که متوجه باشن و بدانن که این زندانی بودن یک زن برای 11 سال، یعنی کشتنش با 11 سال زجر و مثلا انواع ستیزه. این است که آرزو دارم که هر چه زودتر از زندان خلاص بشه و مطمئن هستم که او چیزی نداشته که مستحق زندان باشه، حرف زدن هم که انقدر مجازات نداره. و همطور الان از آقای فریبرز رئیس‌دانا یاد میکنم که او رو هم میشناسم و از اعضای برجسته قانون نویسندگانه و او هم از پیش از یک مدت پیش از عید نوروز یک مدت در زندان بود، مدتی بیرون آمد و دوباره به زندان رفت و هنوز در زندانه و حال خوشی هم نداره، ولی او خب مردیست مستقل و خیلی به خود متکی و داره دوران زندان رو به سر میبره. امیدوارم که هرچه زودتر باقی این مدتی رو که محکومش کردن ادامه نده و بگذارن که از زندان بیرون بیاد. و همینطور خانم سوتی در دلم میخواد به خانش، به خانوادش، به بچه هاش، به بچه های بیگناهش، به شوهر قصد دلش برگرده و این وضعیت تمام بشه. آخر به هر حال انسان هایی هستن که دل نرمی دارند و من امیدوارم که اون به اصطلاح اونها که دلشون به حال کشور میسوزه، به حال مردم میسوزه، متوجه بشن و سرانجامی به این زندانیان که خیلی هم هستن، یا تنها اینها که نیستن، من خبری ندارم، در خانم نشستم، هیچ از بیرون خبر ندارم، ولی میگوین که زندانیان بسیاری داریم که غالبا مستحق زندان نیستن. امیدوارم که اینها همه آزاد بشند و این خیال آزادگان از این نبودن آزادی آرام بگیره.
درود بر شما خانم بهمهانی عزیز، این آرزوی قلبی همه ماست، این عزیزان در بند هر چه زودتر آزاد بشن و به آغوش خانواده جامعه برگردن، چون در واقع در حق این عزیزان این ظلم بزرگی هست.
بله واقعا واقعا، یعنی من میفهمم که اگر یک روز از خانواده دور باشه مادری چقدر زجر میکشه و چقدر افراد خانوادهش و بچه هاش زجر میکشن. این زجر چرا باید باشه؟ آیا درسته که یک نفر که دل در سینه داره دیگران را مستحق این ناچاری بدانه؟
خانم بهبهانی عزیز، اخیراً یک فاجعه دیگری اتفاق افتاده، یک وبلاگ نویس جوان به نام ستار بهشتی را دستگیر کردند در رباتگریم و بعد از چند روز جنازه اون را تحویل دادند. در این رابطه هم در جریان هستید؟ چه برسید؟
بله شنیدم چیزهایی، بله شنیدم چیزهایی و خب ببینید من این رو به اصطلاح به بی‌اعتنایی دستن در کاران کشور تفسیر میکنم و فکر میکنم که اونها اگر که زیر دستان خودشون که آدم های خشن و به اصطلاح آدم هایی هستن که خیال میکنن که با این کارهاشون خدمت میکنن به دولت خودشون، اینها رو آگاه کنن که این خدمت نیست، بی خود یک جوان رو میگیرن میکشن، زندان میبرن، زجر میدن، میکشن. که من مطمئنم که بسیاری از این چیزها بدون اطلاع سرکردگان هست و بدون اطلاع اونها این وقایع اتفاق میفته، ولی این رو گناه میدونم. بایستی بفهمانن به کسانی که مسئول یک کاری هستن، باید بفهمانن که اونها باید با حق روبرو بشن، باید درست کار کنن، با مهربانی رفتار کنن با مردم، نه اینکه هر کسی که دیدن دوتا هم تو سرش بزنن، زیر چماق لهش بکنن، بعد نعش مردش رو ببرن دفن بکنن، به خانوادش هم خبر ندن، خانوادش هم اگر حرفی میزنن تو دهن اونا بزنن. این کجای عالم رسم؟
خانم بهبهانی عزیز، من بسیار از شما سپاسگزارم، برای شما آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم. در پایان اگر خودتون نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
والا دیگه چیزی ندارم که بگم، آرزو دارم که مملکت بیشتر به طرف مهربانی و به طرف آزادی گرایش پیدا کنه کشور ما و امید دارم که روز به روز کارها بهتر بشه و ما مثل اخوان نامید نباشیم. که یاد دارم در یکی از شعراش، در پایان شعرش، اخوان عزیزی از دست رفته گفت که نادری پیدا نخواهد شد، امید کاشکی اسکندری پیدا شود. من میبینم که الان در مردم بسیار کسانی فکر میکنن که اگر جنگ بیاد توی مملکت یک موهبتی هست، در صورت که نمیدونن بدترین بلاست اگر جنگ دوباره در اینجا برای جنگ دیده دوباره جنگ داشته باشیم، مصیبتی روی مصیبتی است که دیگه قابل جبران نخواهد بود. امیدوارم که اون اسکندر هیچ وقت پاش به ایران نرسید.
درود بر شما. بله، امیدوارم هیچ وقت پای هیچ زورگویی به کشور نرسه. این مسئله خود مردم ایران هست و هیچ کس حق دخالت ندارد. تا همین جا هم این تحمیل تحریم ها و این جنگ اقتصادی در واقع دودش به چشم مردم میره.
دقیقا همینطوره. خیلی نکته رو اشاره کردید که این جنگ با مردم هست. بله
بله، زورمداران را، قدرتمداران را تقویت میکنه و مردم را در واقع تنبیه دست جمعی میکنه و اونها را در منگنه میذاره، خونشون را به شیشه میکنه.
من که همیشه دلم خواسته که جنگ نباشه و مهربانی جای جنگ رو بگیره. ما چه دشمنی با ادیان مختلف داریم، ما چه دشمنی با عقاید مختلف داریم. هر کسی هر جور دلش میخواد برای خودش رفتار میکنه و اگر به ما صدمه نرسانه، هر مذهبی که میخواد داشته باشه به ما، چه ما که مسئول مذهب مردم یا روش مردم یا کشور مردم نیستیم. هر طور که دلشون میخواد، ما باید با مهر و محبت با دنیا رفتار کنیم. ما قهر نباید بکنیم، باید همیشه روی آشتی باشیم.
بله، به شیواترین شکلی نگاه زیبای خودتون را، نگاه زیبای انسانی را به زندگی و انسانها بیان کردیم. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم بهبهانی عزیز. زنده و پایدار باشید.
شما هم همینطور انشاءالله که همیشه برقرار باشید.
پایدار باشید.
تشکر.
چند تن از فعالان سیاسی و مدنی در ایران در فراخوانی با عنوان به خاطر صلح و آزادی تأکید کردند که می‌خواهیم و باید به هر قیمتی عفریت هستی خوار جنگ را از کشورمان برانیم. فراخوان دهندگان اولیه عبارتند از بابک احمدی، مهلقا اردلان، علیرضا جباری، احمد صدر حاج سید جوادی، پیمان عارف، محمد علی عمویی، اسماعیل مفتیزاده، محمد ملکی و محمد نوریزاد. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر محمد ملکی، چهره ناماشنا. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای دکتر ملکی.
قربان شما، خیلی ممنون، متشکرم از لطفتون. خواهش می‌کنم.
آقای ملکی، به عنوان اولین پرسش بفرمایید شأن نزول این بیانیه چه بوده و ارزیابیتون از وضعیتی که در آن به سر میبریم چیه؟
والله شأن نزول این نوشته و این درخواست و این عرض کنم که فراخوان این است که مدتی طبل جنگ در مملکت ما مرتب نواخته میشه، چه از طرف کشورهای بیگانه مثل آمریکا و اسرائیل، چه از سوی افرادی در داخل کشور، و صحبت هایی که بوی جنگ از اون به مشام میرسه، از جمله بستن راه کشتیرانی ها، باید اسرائیل از زمین برداشته بشه، از این صحبت ها و از این حرف ها که اینها در هر حال نفتیست بر آتش جنگ و این هم مورد نگرانی بسیار مردم ما شده در شرایطی که مردم در وضع بسیار نامناسبی هستند، فقر، گرانی، فساد در مملکت بیداد میکنه. عرض کنم که رؤسای قوای سگانه به جان هم افتادند و متاسفانه آقای خامنه‌ای هم با بعضی صحبت‌ها و حرف‌ها و نظرهایی که میده این دهم پاشیدگی رو تشدید میکنه. در چنین شرایطی ما فکر کردیم از هموطنانمون در داخل و خارج کشور بخواهیم که طی یک فراخوانی بکوشند که اصولا از این تلاشی که میشه برای تحمیل یک جنگ دیگر بر مردم ما جلوگیری بکنند. ببینید واقعیت این است که ما در جنگ 8 ساله زیانهای بسیار دیدیم، خسارات بسیار فراوانی چه از نظر مادی چه از نظر معنوی تحمل کردیم و آثار اون جنگ رو هنوز هم در مملکتمون احساس میکنیم. بعد از جنگ هم یه عده منتفع شدند و بهره برداری کردند، حالا چه در جریان جنگ، جریان خرید اسلحه، واردات مواد غذایی، غیر و غیر و بعد از اون هم با تسلط عرض کنم که سپاه پاسداران بر همه امور مملکت که شما میبینید که از رئیس جمهور، رئیس مجلس، قالب وزرا، اکثر وکلا، همه اینا جزء سرداران سپاه هستند. سپاه امروز بر همه امور کشور مسلط شده و عرض کنم که واقعا زندگی مردم از نظر اقتصادی به این وضع کشیده شده. همه این عوامل موجب شد که ما تقاضایی بکنیم برای عرض کنم که صلح آزادی در ایران و این فراخوان رو بدیم با این امید که حاکمان کمی به خودشون بیان و اینقدر بهانه دست بیگانگان ندن برای به وجود آوردن جنگ دیگه که واقعا ملت ما دیگه تحمل هیچ جنگی رو نداره، اگرچه بسیار بسیار محدود باشه. و از اون طرف هم ما فکر میکنیم به این و به این واقعیت رسیدیم که اگر جنگی خدای نخواسته درگیر بشه، این جنگ با جنگ‌های گذشته فرق میکنه، با جنگ 8 ساله فرق میکنه. امروز دیگه جنگ‌ها جنگ‌های الکترونیک هستش، عرض کنم که نیازی به فرستادن سرباز و این مسائل نیست، هم با اون تکنولوژی پیشرفته میتونن خسارات و عرض کنم که خرابی های غیر قابل جبرانی رو در جنگ ایجاد بکننده. در هر حال ما فکر کردیم که این کار رو انجام بدیم و این کار رو انجام دادیم و عرض کنم که مدتی است این فراخوان در سایت ها هستش و تقاضایی هم که از هموطنانمون که در داخل در خارج داریم این است که پشتیبانی بکنند و به حاکمیت ایران نشون بدن که در حال ملت ما خواهان صلح و دوستی و آزادی است. من در همین جا از شخصیت های بزرگواری که اگر بخوام اسمشون رو ببرم مفصل است، از این کمپین پشتیبانی کردن با نامه های خودشون، با اظهار نظر خودشون، به عنوان یکی از کسانی که در این فراخوان حضور داشته تشکر میکنم و امیدوارم گروه های دیگری، هنرمندان ما، عرض کنم که بسیاری از کسانی که دلشون به حال وطن میسوزد و قلبشون به خاطر ایران میتپد در این کار شرکت بکنند.
بله، نیاز به یاری همه عزیزانی هست که در مقابله با سایه شوم جنگ هستند. آیه دکتر ملکی، اگر جنگ در واقع در چشمنداز و احتمالی در آینده هست، ولی جنگ اقتصادی بیرحمانه در حال حاضر جریان داره و زندگی روزمره مردم را در واقع بیش از پیش ویران میکنه، مشاهدات شما، در واقع ارزیابی شما از تأثیرات این تحریم ها که در واقع عده‌ای هم از آن به عنوان آلترناتیوی در مقابله با جنگ تلقی میکنند و از آن دفاع میکنند، آثار و تبعات این تحریم‌های ویرانگر و فلج کننده روی مردم ایران چگونه هست؟ از نزدیک شاهد اون هستی در اونجا، ارزیابیتون چی از این قضیه آقای دکتر ملکی؟
در هر حال مسئله تحریم‌ها طبیعی است، همش که شما فرمودید، روی زندگی مردم اثرات بسیار سوی داره و این اثرات الان ظاهر شده و روز به روز زیادتر میشه و حاکمیت سران نظام ولایی که تا چندی پیش منکر این آثار بودند و میگفتن هیچ اثری نداره و هیچی، ما خیلی از کنم که مقاومتر از این حرفا هستیم و در مقابل این مسائل ما ایستادیم و تحریم نمیتونه اثر سویی بر زندگی مردم باشه. بشه این شعارها رو میدادند، امروز میبینیم همشون از اثرات تحریم مینالند، برای اینکه دیگه انقدر وضع مردم به هم ریخته شده، انقدر وضع نابسامان شده که نمونه هاش شما دیدید دیگه، شنیدید که این مسئله ارز و بالا پایینی، ارز و بالا پایینی قیمت ها و اصلا کمه اینها. در هر حال این آثار بی سیاستی و بی سیاستی از کنم که کسانی است که مملکت رو اداره می کنند و این بهانه رو دادن که به دست بیگانگان که اصولا تحریم ها رو انجام بدن. و همونطور گفتید، در هر حال آمریکا مدعی است یا اروپا مدعی است که این تحریم ها رو انجام میده برای اینکه در حاکمیت ایران در حال هوشیار بشه، بیدار بشه و به این ترتیب از وقوع یک جنگ جلوگیری بشه. ولی اونچه که امروز وجود داره، کمتر که شما اشاره کردید، جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی هم کمتر از جنگ نظامی نیستش و واقعا الان زندگی مردم فلج شده است، زندگی مردم واقعا نابسامانه. من در یک مصاحبه گفتم که اصلا وضع خودم رو، در حال من جزء طبقه متوسط این مملکت هستم، یه استاد دانشگاه هستم، یه حقوق بازنشستگی ضعیفی دارم. خب من وقتی میرم برای مثلا معالجه بیماری، میبینم آمپول نسبت به قبلش، آمپول رو با چه بدبختی از خانم که میشه گیر آورد و دست آوردش، سه برابر میشه. یا میشنوم دیگران، بعد دیگران همین چند دقیقه پیشی که دوستان آمد بود به دیدن من، میگفت یکی از هنرمندان که نخواست اسمش هم ببره، ایشون دچار سرطان هستش و یه قرص هایی باید بخوره که میگفت دونه 65,000 تومان اخیرا باید اینا رو تهیه بکنه و زندگیش متلاشی شده و همه چیز رو. از کنم که ببینید، این شرایطی است که واقعا در مملکت هست و این جنگ اقتصادی حالا تا کجا میخواد پیش بره، تا کی میخواد پیش بره، ما با چگونه میتونیم از این جنگ جلوگیری بکنیم؟ و این رو باید کسانی که اهل فن هستند و اهل سیاست هستند و اینا بیان واقعا این مسئله انرژی اتمی و این مسائل، آیا این ارزش رو داره که مملکت ما در این شرایط فرو بره یا در آینده خدا نکرده دچار جنگی بشه؟ و واقعا برای چی، برای چه؟ اگر واقعا مسئله انرژی اتمی هستش و مسئله، آیا واقعا بیشینن محاسبه کنن؟ نه که ادعا میکنن که اهل محاسبه هستن، الان اینجا الان واقعا مردم فهم میکنن مسئله لج و لجبازی شده، به هم لج میکنن. این میگه که من زیر بالا این که غنی سازی رو متوقف کنن یا تو حدودی تغییرات درش ایجاد بکنن، ما نمیریم. اونا میگن که نباید، نمیدونم طبق مصوبات شورای امنیت باید غنی سازی رو متوقف بکنید. و میبینید که این مذاکرات همه میرن و میان و دیگه اصلا جنبه مسخره و بازی به خودش گرفته. تو این جریان، تو این آتشی که برافروخته شده روی ندانم کاری ها، روی لجبازی ها، این مردم هستن که دارن میسوزن، واقعا دارن نابود میشن. من بارها نوشتم و گفتم که واقعا داره مملکت ما تبدیل به سرزمین سوخته میشه. به نظر من از مواد غذایی مهمتر مسئله دارو سوا دیگه، دارو با زندگی مردم شده میکنه. من واقعا نمیدونم چجوری این حرفایی که زده میشه راست دروغه. خب آمریکا و اروپا اون اعلام کردن که دارو و غذا جزء از کنن که تحریم ها نیستش. از اون طرف بعضی گزارش ها هستش در که گزارش در خود داخل کشور هستش که نمیدونم عرضی که باید اختصاص داده بشه به ورود دارو میبرن ماشین های گرون قیمت و آخر سیستم وارد میکنند. اصلا واقعا ما اینجا هم لمس میکنیم جنگ اقتصادی رو و آثار تحریم رو و هم چیزهایی به گوشون میرسی که واقعا نگران کننده و ناراحت کننده. چه خبره توی این مملکت واقعا چی می مگه ممکنه گروه واقعا بی‌وجدان این کار بکنن که پولی که بود دلاری رو که با قیمت دولتی بهشون داده میشه برن دارو وارد کنن برن ماشین رو خارج سیستم وارد کنن. در هر حال من که دیدم از این مسئله این فریاد رو باید بر سر چی زد که آخه چی کار دارید میکنید به کجا دارید مملکت رو میبرید؟
بله مسئله اساسی یعنی سوال اساسی همینه، مملکت رو به کجا میبرید؟ آیه دکتر ملکی در این بیانیه عنوان کرده اید که ما از حاکمان ایران میخواهیم هر نوع بهانه‌ای برای جنگ و فشار و تحریم اقتصادی را متوقف کنند و خونسا کنند تا جنگ افروزان ناامید شوند. اما می دانیم که در واقع دو قطب مناقشه، هم جمهوری اسلامی و هم غرب، در واقع در یک ائتلاف منفی هستند، هم دیگر را هم تقویت می کنند هم تکمیل می کنند و چیزی که در این وسط قربانی میشه همین مردم هست و دود این تحریم ها و تبعات و آثار تهدیدات جنگی و این وضعیت جنگی و این بحران اقتصادی به چشم مردم میره. حال پرسشم بر جناب علی اینه که چگونه میشه مردم را از این بحران، از این وضعیت وخیمی که گرفتارش کردند در واقع نجات داد و بحران به گونه حل بشه که مردمی که در زیر فشار هستن به نفع آنها باشه؟
ببینید من خودم حتما مطالعه کردید ناشد 13-14 سال پیش از اوایل دولت اصلاحات که یواش یواش با اون حرفایی که آقای خاتمی زده بوده شد مردم سالاری و حقوق بشر و از این صحبتهایی که کرده بود جامعه مدنی و اینا، بعد از جریان کوی دانشگاه در 18 سال 78 که یواش یواش همه دیگه معیوس داشتن می شدن. من یادداشتی نوشتم و این رو در یک کنفرانسی مطرح کردم و گفتم که این اصلاحات هم نمی تونه کاری بکنه چون مشکل قانون اساسی است که یا قانون اساسی آمدید همه اختیارات رو به یک فرد داده و اون هر کاری می کنه. چون دیدیم که اوایل مجلس ششم همون زمان دولت خاتمی اون لایحه مطبوعات مطرح شد، بلافاصله آقای کروبی اومد اعلام کرد که بعد حکم حکومتی آمده که بعد این لایحه گذاشته بشه کنار و از همون موقع مشخص شده و بعد از اونم مجلس تقریبا فشل شده دیگه نتونست کنه. هر لایحه‌ای که تصویب کرده شو خواستن یه مقداری حقوق مردم رعایت بشه با وتو شورای نگهبان مواجه شده. من از در همون موقع پیشنهادش هم نوشتم که به مقامات به آقای ازکم که خامنه‌ای ته یه نامه های متعدد اینه که آقا بیایید شما که میگید که مردم با شما هستند و اکثریت مردم طرفدار نظام ولایی هستند و بیاید این رفراندوم بکنید، چون وقتی رفراندوم اول شد در اوایل انقلاب بعد از 10 سال اون قانون اساسی جدید رو نوشتند و از کنم که ولایت فقیه تبدیل ولایت مطلقه شده شو بعد اون تغییر که در قانون اساسی به نفع ولایت فقیه و به ضرر مردم داده شد. حالا هم 10 سال دیگه باز گذشته، بیاد یه مطلب دیگه هم بیاد از مردم سوال کنید، بیاد واقعا قانون اساسی رو مردم قبول دارن ندارن، این نظام ولایی رو قبول دارن ندارن، بیاد کارو کنید. من از همون موقع شروع کردم، شاید حالا در این زمینه بیش از 10-12-15 یادداشت نوشتم و این تقاضای همه پرسی رفراندوم رو تجدید کردم و به نظر من این عقل من به اینجا رسید که اگر ما میخوام به طور مسالمت‌آمیز مشکلات رو حل بکنیم راهی نداریم جز این بیام به یک همه پرسی مراجعه بکنیم، ولی متاسفانه به گوش هیچ کس فرو نرفته، هیچ کس توجه نکردش. مثلا آقای خامنه‌ای در حالی که شعار میده که در فلسطین رفراندوم بشه اصلا حاضر نیستش که حرف رفراندوم در این جمعه هم بشه گوش بکنه، به گوش بگیره. اگر واقعا راست میگید، اگر واقعا مردم با شما هستن، یه همه پرسی در شرایط آزاد انجام بدید با حضور نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، ببینید در نظرشون چیه. اگر واقعا گفتن که شما باشید، این نظام خوبه، ما قبول داریم این نظام رو، این وضع رو، ولی 10 سال دیگه هم توجه میکنید شما فیلم، وگرنه تکفوت معلوم کنید. متاسفانه به گوش هیچ کس خوبه رفتش و نمیده. من واقعا از این که از طریق رفراندوم مراجعه به آرای عمومی کار بشه انجام داد مایوس شدم. والا حقیقت این است که با توجه به اون چه در این کشورهای عربی اتفاق افتاد و به خصوص با اون چه امروز در سوریه در اتفاق میفته واقعا نگرانم. یعنی شما ببینید سوریه اون اوایلی که تظاهرات شروع شد مردم چیزی نمواستن، مثلا آقای چیزی بکنید به رمزدان که در حال ما هم در حکومت دخالت بدید، خود آزادی بدید فلان حرفا، و این رو کشوندن به جایی که امروز سوریه واقعا به تبدیل به یک مخروبه شده. این کشتار عظیم، این از خواهن که زد و خورت ها، این بمباران ها، این کشتن ها، و وقتی فکر انسان میکنه که آیا ما هم به این طریق کشیده میشیم، این لجبازی ها، این از کنم که خودخواهی ها ما رو به سوی چی داره کشونده میشه، و اینا برای همه نگران کننده است. من باز هم اعتقادم بر این است و این رو هم اعلام میکنم، آقای خامنه‌ای باید تکلیف خودش رو با این مردم روشن بکنه، چون مردم معتقدن که مشکلاتی که در مملکت وجود داره عامل مهمش خود آقای خامنه‌ای هستن. شما ببینید در انتخابات وقتی آقای خامنه‌ای میادش برخلاف رویه‌ای که در تو همیشه مرسوم بوده، خب انتخابات انجام میگیره و شورای نگهبان نظرش رو میده، میگه صحیح هست یا صحیح نیست. ایشون در مورد انتخاب آخر و انتخاب آقای محمود احمدی زاده قبل از اینکه شورای نگهبان نظر بده و ما تغییر کرده شد، بعدم در سخنرانی های خودش تغییر کرد و بعدم وقتی مردم به خیابون ها ریختن اعتراض کردن که رأی ما چه شد، ایشون وقت گفت این فتنه هست و دست بیگانگان درش هست بشون، از همین صحبت هایی که معمولا همیشه میکنن. و الان ببینید کار به جای رسیده که همین آقای محمود احمدی زاده در مقابل ایشون ایستاده، در مقابل ایشون مقاومت میکنه و وضع ببینید به کجا رسونده که من چند روز پیش آقای خامنه ای میگه که بعد این حرف ها رو حالا بین خودتون میخوان سبت نامه مبادله کنید، مبادله کنید، ولی بین مردم نیارید. یعنی مردم رو اینقدر غریبه میدونن، چون مردم باید چوب بی سیاستی های شما رو، این گرانی ها، این مشکلات، این بدبختی ها، این فقر، فساد، فحشا، اینا رو باید بخورم، اما نباید اطلاع داشته باشن که در مملکت شیم دزدی های میشه، چی کساد کاری های میشه، این اون متهم دزدی میکنه، این اون متهم میکنه به دزدی میکنه. مردم چرا نباید بدونن آقای خامنه ای که شما میفرمایید که کاری نکنید مردم از این جریان اطلاع بده کنن؟ ایشون من نمیدونم آقای خامنه ای، آقای خامنه ای که ما قبل از انقلاب میشناختیم و عرض کنم که گاهی با هم بودیم، این چه قدرت چی کار میکنه؟ چرا اینقدر انسان تغییر میکنه؟ چرا اینقدر عرض کنم بیتاجه مردم اطلاع پیدا نکنه؟ برای چی؟ برای چی؟ شما که همیشه دارم از مردم میزدی، شما میزدی، من اصلا ما عرض کنم خدمتگزار مردم هستیم، ما مردم رو همه کاره میدونیم، پس چی شد این حرفا؟ حرفای آقای خمینی رای در ملت هست و از کنم که مردم همه کاره هستند و این مسئله. در هر حال من دیگه زیاد پرحرفی نکنم، من اعتقادم برای این است که ما رو دارن به جایی میرسونن که با کمال تأسف باید بگم که ممکنه ما دچار شورش های کور بشیم، ایسای شورش های بشیم که همه چیز رو بسوزونه، خشک و تر رو از کنم که، و وقتی دیگه واقعا مردم کارت به سخونشون برسه، وقتی که یک کارگر، یک کارمند، یک استاد دانشگاه مثل من ببینه که واقعا نمیتونه زندگیش تموم کنه، نمیتونه جواب بچه شو بده، نمیتونه دواب جواب از کنم بچه دانشجوشو بده، بچه محصلشو بده، این دیگه آخرش این زندگی چنان برش تنگ میشه که میگه من از کنم که زندگی رو رها میکنم، میام دیگه هر اتفاقی افتاد افتاد دیگه من بیشترین تحمل ندارم. و این چیزی که الان ما که در ایران هستیم داریم میبینیم، و من اگر این حرف ها رو میزنم و آقایون مرتب فحش و فضیحت و مقاله علی بنده و فلان و من نوکر آمریکا میگن و نوکر هم چی میگن و نظر منافق میگن و نوکر این حرف ها و از این صحبت ها درم به حال وطن میسته. من هیچ چیز من 80 سالمه، مریضم هستم، 2-3-9 بیماری لاعلاج دارم و نه دنبال قدرت هم نه دنبال مال هستم، نه هزارش هم نبودم. این از سر دلسوزی میگم. حالا میخوان این حرفهای من رو گوش بکن تو، خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. فردای ایران روشن خواهد کرد که چه کسانی دل محال این وطن، این وطن زجریده میسوزاندند و میسوزانند و چه کسانی به این وطن خیانت میکنند.
درود بر شما آقای دکتر ملکی. بله، گفتنی ها را به بهترین شکل ممکن گفتید که من بسیار از شما سپاسگزارم. برای شما آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم.
قربان شما، خیلی ممنون و متشکرم. شبتون بخیر.
زنده و پایدار باشید. شبتون بخیر.
قربان شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. رادیو ندا دوشنبه ها از ساعت 9:30 تا 10:30 شب و جمعه ها از ساعت 5:30 تا 6:30 عصر به وقت تهران برنامه های خود را بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل ریت 27500 از کانال جهانی پخش می‌کند. در اعتراض به قتل سبعانه ستار بهشتی و بلاگ نویس جوان در زیر شکنجه از سوی نیروهای امنیتی رژیم، یک تظاهرات اعتراضی در شهر واشنگتن برگزار است. همراه هستیم با یکی از فعالین این اکسیون، آقای سعید. من سلام و درود گرم دارم به شما.
منم به شما و شنوندگانتون.
آقای سعید بفرمایید، در واشنگتن چه خبر و چه میگذره در این اکسیون؟
بله، عکس های آقای ستار بهشتی، شهید ستار بهشتی و عکس های تنی چند فعالین و زندانی های سیاسی دیگه ایران از جمله خانم نسرین ستوده و چند نفر دیگه آواده شده و در میدان نصب شده. یک مراسم به اصطلاح شم، روشن کردن شم در کنار میدون انجام میشه. استقبال مردم آمریکا بعد من وام رفته بعد نبود و با ما صحبت کردن، اطلاعاتی رو پرسیدند. البته ما این برنامه رو به صورت یادبود یک شهید و آدمای دیگه که تو زندان هستن انجام دادیم. ما هم که میگم البته فقط گروه ما نیست، گروه های دیگه هم هستن. به همین دلیل اعلامیه‌ای پخش نشد و شعاری چیزی در فضا انعکاس پیدا نکرد، بلکه بیشتر مراسم صحبت کردن با مردم شهروند آمریکایی یا غیر آمریکایی که از این منطقه نسبتاً شلوغ عبور میکنن و مسائل از اون قبیل.
بله آیه سعید، به نظر شما این سبویت و درندگی که در قبال این جوان صورت گرفته، اون را زیر شکنجه به قتل رسوندند، اینها نشانه قدرت رژیم هست یا نشانه ضعف و زبونی اون؟
بدون شک دومی، یعنی بدون شک ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده که در برابر یک وبلاگ نویس خیلی ساده که فعالیت دیگه ای رو هم نمی کرده، عضو گروه خاص سیاسی هم نبوده، چنین برخوردی رو اتخاذ کرده. این دلیل اینه که اونها در برابر کوچکترین واکنش اعتراضی و مقاومتی توسط مردم دچار ضعف میشن، دچار سراسیمگی میشن و نیاز هست که این فعالیت ها استمرار داشته باشه و ادامه پیدا کنه.
آیه سعید، پرسش دیگرم اینه که به عنوان یک فعال سیاسی چه مسئولیتی بر دوش خودمون داریم در قبال این مسائلی که در ایران اتفاق میفته؟
سوال خوبی است و پاسخش هم من فکر میکنم یکی دو بار در صحبت‌های قبلی که من و شما داشتیم من داده باشم و دوستانمون داده باشن. ما باید به مردم آمریکا، مردم اروپا و شهروندان سایر کشورها، چون که این دور زمونه در یک کشور شهروندهای مردم مختلفی زندگی می کنن، لزوما شهروندان اون کشور، به آگاهی اونا برسونیم، برای اونها کاری کنیم که آگاهی و حساسیتشون نسبت به مسائل رفتار بسیار وحشیانه و شبانه‌ای که جمهوری اسلامی داره با افراد و فعالین اجتماعی و سیاسی رو به گوش جهانیان برسونیم، به امید اینکه از یک همچین طریقی شاید تغییر رویه‌ای در یک حدی حتی بسیار ناچیز و محدود در جمهوری اسلامی به وجود بیاد. جمهوری اسلامی الان یک دولتی است که در جامعه بین‌المللی روز به روز ازدواج داره بیشتر میشه. این کارهای ما بعد به گوش جهانیان برسونه که بهاها چه بهایی و مردم مبارزه ایران برای کوچکترین نوع مقاومت مدنی دارن میپردازن.
زنده و پایدار باشید آقای سعید، آرزوی موفقیت دارم براتون.
خوشحال شدم، متشکرم.
درود بر شما.
سلام و درود به شما. آیا مایل هستین خودتون رو معرفی کنین؟
اسم من هست لیلی، تو واشنگتن ایریا زندگی میکنم. علتی هم که امروز اومدم تظاهرات برای اینکه چه ظلماتی در ایران الان داره انجام میشه و چقدر مردم دارن کشته میدن به خاطر غیر قانونی بودن جمهوری اسلامی. مردم همینجوری دارن کشته میشن و هر روزم بدتر و بدتر و بدتر میشه و ما باید یه جوری صدامونو برای تمام دنیا باید برسونیم که چه گلهایی رو در ایران داریم از دست میدیم فقط و فقط به خاطر موندن در قدرت و چی میگن چند روزی به کشتار خودشون دارن ادامه میدن که بتونن حکومت رو دو دستی نگهش دارن.
شما فکر میکنید که این همه قتل و جنایتی که انجام میشه این نشانه قدرت این رژیم هست یا از ضعف و زبونی اونه؟
نه، هر زمان که کشت و کشتار زیادتر شد بدونین که از عجز و ناتوانیش، چون اینا میخوان رعب و وحشت در مردم ایجاد بکنن که بتونن چند روزی به حکومت خودشون ادامه بدن. اینا میدونن رفتنی هستن، موندنی نیستن، به خاطر همین هم فشار رو چند برابر کردن و کشت کشتار رو بیشتر کردن که بتونن زهر چشم از مردم ایران بگیرن. ولی این زهر چشم گرفتن دوایی از جمهوری اسلامی درد رو دوا نمی کنه و اینا به تا اونجایی که میتونن با دندون خودشون دارن مردم رو پاره می کنن.
شما از این تریبون مایل هستیم به خانواده این کارگر جوان، این وبلاگ نویس جوان که در زیر شکنجه کشته شده چه چیزی بگین؟ چه چیزی مایل هستیم بگین به این خانواده؟
من فقط تنها آرزویی دارم که اون روزی برسه که ایران آزاد بشه و امثال ستار بهشتی ها رو ما واقعا گرامی می‌داریم و فکر می‌کنیم که اگه اینا بهای خون آزادی هستن و اینا که برای مردم ایران آزادی به وجود میارن.
بسیار سپاسگزارم از شما که در این اکسیون حضور دارید.
امیدوارم روزی بشه که در ایران همه ما بتونیم جشن بگیریم و اون روز رو گرامی بداریم که جمهوری اسلامی نابود بشه. یعنی آرزوی ما نابودی جمهوری اسلامیه، هیچ چیز دیگری نیست.
زنده و پایدار باشید، به یقین این آرزوی شما به زودی مسجل میشه.
امیدوارم با بودن دوستان در ایران و تمام فرزندان شریف ایران باعث میشه که ایران آزاد بشه از دست جوق این جانیان.
بله، به قول شاعر لب دوخته، عاجل شود گرچه به عاجل نشود. زنده و پایدار باشید.
شما هم همچنین. آرزوی موفقیت برای شما دارم. متشکرم.
سلام به شما یک هموطن هستم.
سلام و درود بر هموطن عزیز که در آمریکا، در واشنگتن، در اعتراض به یک قتل سبوعانه در ایران در میدان حضور دارند، در اعتراض به این قضیه. من پرسشم اینه که انگیزه شما از حضور در این اکسیون چی هست؟
بله، انگیزه که در واقع اعتراض هستش به این سیستم جنایتکارانه جمهوری اسلامی که به هر حال از یک وبلاگ نویس هم نمیتونه بگذره و اونو زیر شکنجه به این صورت از دست نمیده. متاسفانه این تا این رژیم هست، ما از این به اصطلاح برنامه خواهیم دید و خواهیم داشت و تنها راهش هم همین، تنها راهش اینه که همبستگی همه باشه تا این رژیم از بین بره و دنبال این که توی این رژیم یه نفر میخواییم پیدا بکنیم که دوباره بخواییم بهش رأی بدیم و اینا، اساسا وجود نخواهد داشت، اصلا راه حلش نخواهد بود. و هر حال امیدواریم که این همبستگی ها باعث بشه یه تأثیری داشته باشه و بشه تا حدودی این استعداد به همه جا برسه و اعتراض ها بین‌المللی بشه تا حدودی از این فشارها به مردم کمتر بشه. سوال دیگه هست برام؟
بله، پرسش دیگرم اینه نظر شما چی هست در رابطه با اینکه این همه درندگی و این سواییت، این همه خشونت و سرکوب در ایران، آیا اینها را نشانه قدرت رژیم میدونید یا نشانه ضعف و زبونی اون؟
معمولا مستبدین ابزارشون شکنجه، اعدام، زندانی، این ضعف. شما اگر کشوری باشه آزاد باشه و ارسان خدمتون که اعتراضشون رو بکنن، دلیلی نداره استفاده بکنن از این ابزار. این ضعف همه کشف به صدا دیکتاتور ها هستش، از جمله دیکتاتوری مذهبی که تو ایران هست و تحمل نداره، رژیم تحمل هیچ اعتراضی رو نداره، هیچ اعتراضی رو، حتی از خودی هاش تا شده برسه به یه نفعی که بیاد مثلا رهبرشون رو ببره زیر آدم از سوال. این مطمئنن ضعف مطلق این رژیم هستش و این ضعف هم خب این یه چیز مثبتی از این طرف برای اصطلاح اپوزیسیون یا همه اونایی که معترض هستن، رژیم بند به اصطلاح کشتن و اعدام و از اون خدمت و شکنجه و اینا در واقع هیچ نیروی دیگه ای نداره، برای نمیتونه روپا بمونه جز این که این کار رو بکنه. استفاده میکنه اگه جنگی باشه، اگه برنامه باشه، اونم بازم استفاده میکنه، ولی به هر حال نویدی هست این اعتراض رو که این رو به زوال بودن این رژیم هم به صورتی میرسونه. امیدواریم که اپوزیسیون هم اتحاد بهتری داشته باشن، هم صدا و هم پیمان بتونن در حال برای نابودی این رژیم بیشتر تلاش کنن.
بله، زنده و پایدار باشید. ممنون از شما.
خیلی خوشحال شدم. امیدواریم که صدای مردم باز هم رسانه‌تر از طریق رسانه‌ها به خصوص رادیوی مثل شما و بقیه برسه. با تشکر از شما.
زنده و پایدار باشید.
اجازه هست یه سرود بخونم پخش کنید اینو؟
حتما بفرمایید.
اوکی. با این دشخیم پلیه از گلستان خلق گلهایی تازه رمز از حراسش رو بود باز موج خشمی عظیم در دل خرد و پیر جوشان گشت و بدیر قاطع تر رو نمود آنها رفتند و لیکن از هر قطر خود در بستان رزم خلق زان پس تا کنون هزاران کشته کود رزم خلق جاویدانند دشمن تر نگون پیکاری صحرا میز و راهی بس گلگون مملو از خیز و عبور مملو از خیز و عبور در جهان به از راهی بهرمانی راه ما جا
جز راه خاکی آنها رستند و لیکن از قطر خون در بستان رزم خلق جان پشتا کنون هزاران گل شکفت رزم خلق جاویدان است دشمن سرنگون پیکاری قهرآمیز و راهی بس گلگون مملو افخید و افت مملو افخید و افت.
درود بر شما.
یاشاسون ایرانون خلق لری ölüm olsun جمهوری اسلامیا sağ olasın.
درود فراوان به شما. با این صدای زیبا سرود زیبا را خواندید. شما بفرمایید برای شنوندگان ما که الان کجا حضور دارید و این سرود زیبا را به چه مناسبتی خوندید؟
ما در طوفان سیرکل واشنگتن دی سی هستیم که صدای آزادی خواهان مردم ایران رو به گوش خلق آمریکا برسونیم و ما برای تمام آزادی خواهانی که هر روز دارن زیر شکنجه ها کشته میشن و برای کسانی که در بند جمهوری اسلامی هستن این سرود رو من خوندم برای اینکه به مردم برسونیم که ما میتونیم صدای خودمون رو هر جوری که بخوایم به مردم دنیا برسونیم، با شعر، با آهنگ، با سرود، با فریاد زدن، اون چیزی که در ته قلب ما باید انجامش بدیم که به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما خاموش نخواهیم نشست.
درود بر شما. بله، صدای شما رساتر و پرتنین تر باد. من بسیار از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
سلام و درود به شما.
درود بر شما.
آیا مایل هستین خودتون رو معرفی کنین در آغاز گفتگو؟
بله، من چرمش خنجری هستم، زندانی سیاسی سابق و یکی از کسایی که اینجا الان در میدان دوفان سیرکل در شهر واشنگتن دی سی هستیم برای گرامی داشت یاد و خاطره ستار بهشتی. بخواییم شمی روشن بکنیم طور هم باشیم.
آیه سنجری، شما خودتون تجربه بسیار تلخ زندان را دارید. به نظر شما این سبویت و درندگی که رژیم در قبال این وبلاگ نویس جوان انجام داد و اون را در زیر شکنجه به قتل رساند، این رو نشانه چی میدونید شما؟
والا ستای نمونه، یک نمونه کوچک از یک جنایت وحشتناک. ستا رو برمیدارن از جلشش و مادرش که به بلاگ نویست به هیچ گروه سیاسی نبوده، عاشق ایران بوده، یک کارگری بوده 35 ساله نیروبر خانوادهش بوده و این از جلشش و مادرش برمیدارن میبرن زندان، ده روزه میکشنش و حتی نمیذارن که مادر پدرش، خواهرش، خانوادهش در مراسم تشییع جنازه شرکت بکنن. یه نمونه ای از یک جنایت. ما در طول این 30 سال از حکومت جمهوری اسلامی بسیار داشتیم از این نمونه ها که یک زندانی بدون محاکمه یک شبه تو زندان ها کشته میشه بدون اینکه جوابی پس بدن و واقعا این نمونه آدم، این نمونه رو که آدم میبینه، وضعش رو میبینه، آدم حیرت میکنه که اگر شما فکر میکنه اگر یک آدمی توی یک کشور آزاد همچین اتفاقی براش بیفته چه وزیری چه وکیلی برکنار میشه، چه اتفاقایی میتونه تو اون کشور بیفته، ولی توی ایران مثل آب خوردن آدم میکشن. یا آدمی که گناهی نداشته جز انتقاد از حکومت ولی هیچ کس پاسخگو نیست، حتی اجازه نمیدن که در مراسم تشییع جنازه شرکت بکنن خانواده. و این نشون میده که این حکومت نسبت به هیچ کدوم از قوانین داخلی، قوانین بین المللی، میثاقهایی که خودش بهش پیوسته پایبند نیستش و اوج سبوییت این حکومت رو نشون میده این قضیه ستار بهشتی.
شما به عنوان یک فعالی که در خارج هستید چه وظیفه‌ای بر دوش خود احساس می‌کنید در قبال این جنایاتی که در ایران صورت می‌گیره؟
والا قربان، این حکومت با این جنایت‌هایی که مرتکب میشه داره به ما میگه که ماها با هر گونه تغییر شرایط به نفع آزادی مردم، به نفع عدالت برای مردم مخالف هستیم. این دایره رو خود حکومت داره به دور خودش تنگ و تنگ‌تر می‌کنه. خیلی از گروه هستن که هنوز امید بستن که شاید حکومت، گروه‌هایی از این حکومت بتونن وارد این سیستم سیاسی بشن، اصلاحاتی رو درش ایجاد بکنن به نفع آزادی، به نفع برابری، به نفع مردم، به نفع آزادی مردم. و این اتفاقایی که میفته نشون میده که واقعا این حکومت خودش داره به ما نشون میده و میگه که هیچ دریچه روشنی، هیچ دورنمای روشنی نسبت به اصلاح امور در داخل کشور وجود نداره و به راستی در پی علاوه بر این داره ماجراجویی‌های گوناگون خودش از بحث هسته‌ای گرفته تا مسائل مربوط به نقض حقوق بشر، فشارها و تحریم‌های بیشتری رو مردم سوار می‌کنه و متأسفانه حتی با سیاست‌های ضد ایرانی و ضد ملی خودش احتمال خطر جنگ رو داره برای ایران می‌خره و اینجا ما فعالان سیاسی فقط باید یک صدا از مجامع بین‌المللی بخوایم که این حکومت رو بایکوت بکنه و از مجامع بین‌المللی باید بخوایم که جدا از این که به فکر منافع خودشون هستن بر اساس مسئله هسته‌ای، نگرانی‌هایی که دارن نگران زندگی مردم ایران باشن، نگران حقوق بشر مردم ایران باشن.
آیه سنجری، دست به نقد این مجامع بین‌المللی و این دنیای آزاد که می‌فرمایید با همین تحریم‌ها، اعمال تحریم‌های به قول خودشون فلج کننده، در واقع مردم را، مردم ایران را سخت تنبیه میکنن، تنبیه دست جمعی، به گونه‌ای که الان کمبود دارو جان بسیاری از بیماران را گرفته است. و به قول
من با حرف شما حتی مخالف هستم، چون جهان آزاد دارو رو برای مردم ایران تحریم نکرده،
ولی
آمریکا دارو رو برای مردم ایران تحریم نکرده. حتی در آخرین بیانیه‌ای که وزارت خزانه داری آمریکا منتشر کرد عملا گفتش که دارو و مواد غذایی از بحث تحریم‌ها جدا هستش. البته قبل از این باید کسایی که می‌خواستن دارو و مواد غذایی رو به ایران ببرن باید یه مجوز خاصی می‌گرفتن که وزارت خزانه داری آمریکا اخیراً سهل کرده راه ورود دارو رو. یه چیزو فراموش نکنیم، چه ما موافق تحریم‌ها باشیم چه مخالف تحریم‌ها، تحریم‌ها پاسخی هست به ماجراجویی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. ما باید فراموش نکنیم، ما باید حکومت ایران رو محکوم بکنیم به خاطر ماجراجویی‌های ضد ایرانی خودش باعث شده که فشار به مردم ایران تحمیل بشه. یعنی اگر مخالفت میکنیم با تحریم‌ها، مخالفت باید بکنیم با ماجراهای هسته‌ای جمهوری اسلامی.
خب میدونید که حکومت ایران در ائتلاف منفی با همین دولت آمریکا، اسرائیل و غرب هست. در این بازی، در این دو قطب بحران، دو قطب مناقشه، این مردم هستند زیر دست و پای این بحران له میشند. دود تحریم‌ها به چشم مردم میره و وضعیت زندگی اونها دشوارتر از پیش شده هست. حالا میفرمایید که دارو تحریم نشده، خب این واقعیتی هست، دارو را ظاهرا تحریم نکردن، ولی مبادله ارزی، سیستم ارتباط بانکی کاملا قطع هست و امکان مبادله نیست. حتی اون شرکت هایی هم که حاضر به فروش دارو هستن، به خاطر اینکه امکان دریافت ارز رو ندارند، از این قضیه منصرف شدن و دست به نقد حتی به ادعای خود مقامات رژیم جمهوری اسلامی که خودش با همین سیاست هسته‌ای خودش کشور را در یک وضعیت وحشتناک و در ورطه هولناکی قرار داده است، امکان تهیه دارو در حال حاضر حتی برای بیماران خاص که مورد نیاز شدید به داروها هستند را نداره. از این لحاظ من خدمت شما عرض میکنم مخالفت ما با جنگ و تحریم در این حال مخالفت شدید با نظام جمهوری اسلامی هست. در دو قطب
درستیه، چون برخی از کمپین‌های ضد تحریم و ضد جنگ هستن که فقط فوکوسشون روی تحریم و جنگ علیه کشورهای غربی هستش. خب
نه، دو قطب این بحران هر دو محکوم هستن. این مسئله داخلی هست، اون چیزی که بین رژیم ایران، رژیم حاکم ایران که ستار بهشتی را کشته است، به یک وبلاگ نویس جوان را به جرم فقط ابراز عقیده، این مسئله هست بین مردم ایران و خود رژیم حاکم و ربطی به نظام‌های دیگر نداره که در این امر دخالت بکنند. تحریم‌ها و تهدیدات جنگی
نظام‌های دیگر به فکر منافع مردم خودشون هستن. یعنی کسی که تحریم می‌کنه ایران رو به فکر دلش برای مردم ایران که نمی‌سوزه که
مثلا اتحادیه اروپا یا
که ایران رو تحریم می‌کنه و دورش به چشم مردم ایران میره، به درستی به فکر مردم ایران نیست، به فکر اول کشور خودش هستش. این حکومت ما هستش که به جای اینکه به فکر مردم خودش باشه، به جای اینکه دوستش کشورهای غربی ثروتمند باشه، دوستاش یه سری کشورهای بدبخت و بیچاره هستن که خودشون درماندن، یه سری گروهای تروریستی هستن. سوال اینجاست و اگر ما مخالفت بکنیم با تحریم و جنگ، حتما باید مخالفت بکنیم با حکومت جمهوری اسلامی که به جای اینکه به فکر منافع مردم باشه فقط به فکر منافع ایدئولوژیک خودش هست و باعث شده این سیاست ها که تحریم ها فشار بیاره به مردم ایران.
دقیقا، باید مخالفت ما با تحریم و جنگ مخالفت با هر دو قطب مناقشه هسته‌ای هست و ما باید صدای سوم، نیروی سوم و اون صدای مردم را باید رساتر بکنیم. و ممنونم از شما که در دفاع از آزادی خواهی در ایران در میدان حضور دارید در این اکسیون اعتراضی.
موفق باشید.
پایدار باشید آقای سنجری. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.